سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید ایران از 3 روز دیگر به هر میزان تشخیص دهد غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ به ایران هشدار داد مراقب تهدیدهایش باشد. فرانسه میگوید عقب نشینی ایران از برجام دستاوردی برای تهران نخواهد داشت. و سناتور گراهام طرح جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران پیشنهاد داد، حفظ نیروگاه اتمی بدون امکان غنی‌سازی اورانیوم. دونالد ترامپ در واکنش به سخنان حسن روحانی درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم به ایران هشدار داد که مراقب تهدیدهایش باشد، زیرا این تهدیدها میتواند دامن ایران را بگیرد. رئیس جمهور آمریکا در توییتی با بیان اینکه روحانی گفته است اگر توافق جدیدی وجود نداشته باشد به هر میزانی که بخواهند غنی‌سازی می‌کنند گفت ایران باید مراقب تهدیدهایش باشد، زیرا به گفته وی این تهدیدها می‌توانند بازگردند و طور ایران را نیش بزنند که تا به حال کسی چنین نیش نخورده باشد. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران از 16 تیر ماه یعنی 3 روز دیگر میزان غنی‌سازی خود را به بیش از 67% و تا هر میزانی که به گفته وی نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد.
16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق.
کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام با ابراز نگرانی شدید از تصمیم جدید ایران درباره کاهش تعهدات هسته‌ای خود تهران را از آن برحذر داشتند. وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در مورد کاهش تعهدات ایران در برجام اعلام کرد که عقب نشینی ایران از این توافقنامه هیچ دستاوردی برای تهران نخواهد داشت. وزارت خارجه فرانسه تاکید کرده که با خطر افتادن توافق اتمی تنش‌ها در منطقه افزایش می‌یابد. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی شدید از تصمیم ایران اعلام کردند تعهد آنها به برجام بستگی به پایبندی کامل ایران به این توافق دارد. ایران میگوید تا زمانی به برجام متعهد میماند که کشورهای اروپایی به تعهدات اقتصادی خود عمل کنند. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه در آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد طرح جایگزینی را برای برجام پیشنهاد دهد. این طرح به ایران اجازه می‌دهد نیروگاه اتمی خود را حفظ کند، اما امکان غنی‌سازی اورانیوم را از این کشور سلب می‌کند. این سناتور آمریکایی گفته است چنین طرحی برای ایران و کشورهای عربی مناسب است و به گفته وی بدون تولید سوخت اتمی بمبی ساخته نمی‌شود و بدون غنی‌سازی هم می‌شود از نیروگاه اتمی برخوردار بود. ایران همواره ضمن رد تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم تأکید کرده است. از سوی دیگر در واکنش به تصمیم ایران برای افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم، تام کاتن، مارک روبیو و تد کروز، سه سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در نامه‌ای به دونالد ترامپ از وی خواستند تمامی معافیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در قالب برجام را لغو کند. جاسستان خواننده زن بریتانیایی که در ادامه تور جهانی خود وارد ایران شده بود در جزیره کیش بازداشت و روز بعد از ایران اخراج شد. خانم استان روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود در این باره توضیح داد. این خواننده بریتانیایی با اعلام خبر بازداشت و اخراج خود از ایران گفت قصد اجرای کنسرت در ایران را نداشته چون می‌دانسته طبق قوانین ایران چون زن است اجازه اجرای کنسرت ندارد. او همچنین گفته مقام‌های ایرانی سخنانش مبنی بر عدم برگزاری کنسرت را باور نکردند. جاسستون که برنده جایزه گرمیست پیشتر بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به اجرای کنسرت پرداخته است. او سال گذشته در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی نیز کنسرت کوچکی برگزار کرد. به پایان بخش خبری رسیدیم، دعوت میکنم با فرداگرامی دیگر همراه باشید.
سلام، در فردای گرامی این هفته من بنیامین صدر مثل هفته های پیش نگاهی میکنم به موضوعات مهم و جنجال برانگیز شبکه های اجتماعی. ابزار مبادله تجاری مالی ایران و اروپا کارآمد یا ناتوان، واکنش ها در شبکه های اجتماعی چه بود؟ حجاب شرطی برای پرواز، نگاه به حجاب اجباری و بیشتر شدن محدودیت پوشش در فرودگاه های ایران. 14 امضا برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی، کارزار من نفر 15 هستم در شبکه های اجتماعی. اینستکس یا همان ابزار حمایت از مبادله‌های تجاری بین ایران و اروپا، سیستم تازه‌ای برای نشان دادن پایبندی طرف‌های اروپایی به برجام، نهادی که بعد از ماه‌ها وعده و وعید هفته پیش خبر رسید که عملیاتی شده، هرچند مسئولان جمهوری اسلامی راضی نشدند. همونطور که انتظار می‌رفت، اغلب مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کارآمدی این ابزار در برابر تحریم‌های شدید آمریکا تردید و بدبینی خودشون رو نشون دادن و برخی هم گفتند که این سازوکار شبیه برنامه نفت در برابر غذاست یا حتی ضعیف‌تر از اون عمل می‌کنه. برخی کاربران به اصطلاح دلواپس هم قسمت‌هایی از سخنرانی قدیمی اکبر هاشمی رفسنجانی را منتشر کردند که در اون از آغاز مذاکره هسته‌ای به دستور رهبر جمهوری اسلامی و نگرانی از عملی شدن برنامه نفت در برابر غذا گفته بود.
آوارد رو تأکید کرد مسئله جدیه. حالا اگرم احتمال میدادیم جدی نیست، ولی این خبر کافی بود که ما به فکر بیفتیم، نگذاریم این اتفاق بیفته. اگه اتفاق میفتاد دیگه فاتحه همه چیز خونده میشد. خب این تلاشی، البته این تلاش حل مسئله هسته‌ای ابتکار شخصهای روحانی نبود. این رو رهبری قبل از این که انتخابات بشه و آقای روحانی بیان، ایشون به فکر افتاد.
برخی کاربران درباره اینستکس و ابهامات اون نظر متفاوت خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن. سیروان منصوری در فیسبوک خودش نوشت این اینستکس دقیقا شبیه اینه که بخوای با یه قلک که واسه جمع‌آوری پول خورده یه خانواده 10 نفره رو بچرخون. سیامک دهقانپور اما در توییترش نوشت رهبر کره شمالی با جنگ افزار هسته‌ای به این نتیجه رسید که برای کاستن از فشار تحریم‌ها بهتره با آمریکا کنار بیاد. رهبر جمهوری اسلامی با 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و به امید اینستکس هنوز آمریکا ستیزه. بردو هم در اینستاگرامش با کنایه به تیم گفتگو کننده هسته‌ای و جواد ظریف نوشت از قرار معلوم همونطور که دست آخر هدف از برجام صرفاً منزوی کردن آمریکا در جهان معرفی شد، نگشایش های اقتصادی برخلاف وعده هایی که داده می شد، امروز هم همون جماعت بدشون نمیاد که به نحوی اینستکس رو بزک کنن. صادق زیبا کلام هم در پاسخ و در توییتر با انتقاد از مخالفان اصولگرای اینستکس نوشت دیروز با مذاکره هسته‌ای مخالفت می‌کردند، بعد از برجام با اون و حالا هم علیه اینستکس تیغ از نیام برکشیدن. اصولاً هر حرکتی که برای تنش زدایی با غرب باشه یکسره از دیدشون محکومه. کاربری به نام شادی اما توییت کرد شوق اصلاح طلبان برای امضای اینستکس بی جهت نیست. در انتخابات قبل روحانی با بذل و بخشش اندکی از میلیون‌ها دلار دریافتی از اوباما رو به تعبیر این کاربر صرف تولید شور انتخاباتی کرد و الان انتخابات مجلس نزدیکه و کفگیر اصلاحات دوباره ته دیگ خورده. اینستکس اما برجام نیست، فقط بوی کباب میده. حسن منصور اقتصاددان درباره اینکه انتظارات مسئولان جمهوری اسلامی از اینستکس آیا واقع بینان است یا نه برای ما توضیح میده.
اینکه چقدر واقع بینان است، این انتظار به هیچ وجه واقع بینانه نیست، به خاطر اینکه با سازوکار بین المللی بانکی و مالی تطابق نمی کنه. از سوی دیگر خریداران نفت در اروپا دولت ها نیستن، شرکت ها هستن و هیچ دولتی نمیتواند، نه اینکه حاکمیت نداره، بلکه شرکت ها دموکراتیکن. هر شرکت به سهامدار خود نگاه میکنه، نه به رئیس دولت. در نتیجه با سیاست دولت ها لزوما هماهنگ نمیشن اگر تخلف کنن از این تحریم ها، این شرکت است که مورد تحریم قرار میگیره و هیچ رئیس شرکتی نمیتواند خودش رو به شرکت شو در معرض این ریسک قرار بده. در چه خاصه ایران غیر واقع بینانه است. اروپا زیر چتر حمایت نظامی آمریکا نفس بکشه، یعنی بدون این ناتو به زمین میشینه، بدون این اروپا تامین نداره. مسائل مالی اروپا تا حد زیادی تحت تاثیر نظام دلاری جهانه. نظام دلاری در تمام بانک ها در قیمت گذاری کالاهای جهانی مسلطه. به این ترتیب تخطی این نظام این کشورها رو فلج میکنه. از نظر سیاسی هم همینطور. خیلی از این کشورها، مثلا خود آلمان ساخته آمریکاست. آلمان دموکراسیش، آزادیش محصول حضور آمریکاست. قانون اساسیش ساخته دست آمریکاست. به این ترتیب عملا اونجا که مسائل راهبردی و استراتژیکه نمیتونن در برابر آمریکا قرار بگیرن.
فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران این هفته گفت که پلیس فرودگاه با پوشش مروج مدل‌های غربی و کشف حجاب در فرودگاه‌ها با قاطعیت بیشتری برخورد می‌کنه و حتی ممکنه از سفر افراد به قول خودش بد حجاب هم جلوگیری بشه. با رسیدن گرما و تابستان برخورد با زنانی که در ادبیات جمهوری اسلامی به اونها بی حجاب یا بد حجاب گفته میشه از سوی ماموران نیروی انتظامی شدت میگیره که با حبس و جریمه نقدی برخی از بازداشت شدگان هم همراهه. موضوعی که کاربرهای شبکه‌های اجتماعی اغلب این موضوع رو دخالت در حریم خصوصی و تحمیل حجاب به نیمی از جامعه توصیف کردن و البته گروهی هم که عموماً مدافع جمهوری اسلامی و سیاست‌هاش هستن رعایت حجاب رو الزامی میدونن. یک حساب کاربری به نام سودن توییت کرد: یاد سفر استانبول که فرودگاه یخ زده بود افتادم. بعد کلی تأخیر همه بی حجاب و بی اعصاب نشسته یا خوابیده بودن. یک سپاهی اومد تذکر حجاب داد و همه سرش داد کشیدن که دیگه تو خفه. بابک هم در توییتر نوشت: جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی به درجه ای از عزت، شرافت و اقتدار رسیده که در فرودگاه هم کسانی که حجاب اجباری رو به طور کامل رعایت نکنن به پرواز راه نمیدن. ترانه سایی هم نوشت که چی مثلا تو فرودگاه به حجاب گیر میدین؟ طرف داره از زندان شما فرار میکنه اما شما گیر اینید که موهاش معلوم نباشه؟ حساب کاربری پرسیا هم از تجربه شخصی خودش توییت کرد و نوشت: در فرودگاه قبلا هم برخورد انجام میشد. در فرودگاه از سوار شدن من به هواپیما جلوگیری کردند به دلیل کوتاه بودن مانتوم. نهایتا با گرفتن تعهد کتبی، کپی کارت ملی، اجازه پرواز با هواپیمای بعدی رو دادن. هرچند رونوشت تعهد و کارت ملی من رو هم به محل کارم فکس کرده بودن. هفته پیش اول 14 نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران و خانواده‌های برخی از قربانیان حرکت‌های اعتراضی چند سال اخیر در بیانیه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران شدند. یکی از این 14 نفر گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، جوان کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در زندان پلیس فتا به دلیل شکنجه کشته شد.
اپوزیسیون سید علی خامنه ای شده گوهر.
من اصلا از این رژیم خوشم نمیاد. از این رژیم خوشم نمیاد.
خب ببین، میگه از این رژیم خوشش نمیاد. این نه به جمهوری اسلامی.
آره.
ببین،
خوشم نمیاد.
نه به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی.
یکی مردم
گوهر عشقی.
من خوشم نمیاد.
گوهر عشقی یکی از مخالفین توست. این پوست و استخوان این بانوی خوب شما زدی پسرشو کشتی که چی بشه که این عمامه همچنان بر سر جاش باشه؟
من اصلا خوشم نمیاد.
بعد از این بود که کارزاری مردمی در شبکه‌های اجتماعی راه افتاد تا موافقان این بیانیه با اعلام حمایت از اون خودشون رو 15 امضا کننده و خواستار این مطالبات معرفی کنن. شکوفه آذر در فیسبوک خودش نوشت: بر پایه انتخابات آزاد و برقراری حکومتی دموکراتیک و سکولار مطالبه این 14 آزادی خواهه. خواسته ای که خونی تازه در رگهای همبستگی ملی برای رسیدن به آزادی و گذار از استبداد کنونیه. باشه که این همدلی راه دشوار آزادی رو هموار کنه. مهران پیروز هم در توییتر نوشت: به هر حرکت تابوشکن ابتدا با تردید نگریسته میشه، اما وقتی شک به باور برسه گامی در راه همگرایی و همبستگی ملی برداشتیم. دروگر هم توییت کرد: گرچه من نفر 15 هستم، متعلق به افرادی که از من شجاعترن و با چهره واقعی اعلام حضور میکنن و بابت شجاعتشون هم تهدید میشن یا تهمت تحمل میکنن، اما من در حد توان از اونها و این کارزار حمایت میکنم. عباس واحدیان، نویسنده و فعال مدنی که خودش یکی از امضا کنندگان نامه 14 نفر هم هست، در توییتر نوشت: بهترین سنگ محک آزادی خواهی اینه که بنگریم کدام یک از ما به جای حمله به سایرین نیروی مبارزه رو معطوف به دیکتاتوری میکنه. مبارزه واقعی دشمن ایران رو رها نمیکنه تا در طرح‌های تخریبی و نفاق انگیز شرکت بکنه. جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و از امضا کنندگان نامه 14 امضایی، برای ما میگه که این کار پویشی بوده برای طرح دو مطالبه اصلی منتقدان و مخالفان وضع موجود ایران.
تجربیات سالیان گذشته در طی 40 سال گذشته نشون داد که ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک روش و مشی سیاسی نمیتواند با خانش یک حکومت دموکراتیک و مردمی و آزاد منطبق باشه و همچنین قانون اساسی که این اختیارات رو در حدود ولی فقیه تعریف کرده سبب شد که ما بیایم به درمان برخلاف بیانیه‌های مرسوم این سری بیایم به درمان اشاره کنیم. و دلیل این که این مطالبه مورد اقبال عمومی و به نسبه قرار گرفت و در حد یک پویش دارد به جنبش تبدیل میشه، به خاطر این بود که از درون جغرافیای همین کشور و از درون همین نظام 14 نفر آدم و مستقل و بدون هیچ گونه وابستگی آمدند و علنا اعلام کردند که این نظام تمام پلهای عقلانیت رو خراب کرده و هیچ راهی باقی نگذاشته به جز عبور از آن. تبعیضی که در جان مردم ساکن شده، دردهایی که همراه اونها هست به طور روزمره، اونها با خودشون این دردها رو حمل میکنن. اینها همه سبب شد که ما این نامه رو مکتوب کنیم و خطاب اون رو هم اول شخص مملکت و کسانی قرار بدیم که این اختیارات رو و این استبداد رأی رو در حدود بیت رهبری تعریف کردن.
این هفته من و همکارم بیتا بختیاری نگاهی داریم به یکی دو موضوع انتخابی شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم بازتاب داشتن. بیتا، این هفته این ماجرای سازوکار مبادله مالی تجاری ایران و اروپا خیلی بحث برانگیز بود تو شبکه‌های اجتماعی. کاربرای شبکه‌های اجتماعی از هر دو جناح، اصلاح طلب و اصولگرا، خیلی در واقع ابهام داشتن نسبت به این سازوکار یا نگران بودن. روزنامه‌ها چه کردن؟
همینطوری که میگی بنیامین، بعد از انتشار خبر اجرایی شدن این کانال مالی تجاری که مقام‌های جمهوری اسلامی هم بارها تاکید کردن مهمترین انتظارشون از راه اندازی اون فروش نفته، بیشتر روزنامه‌ها در ایران به این موضوع پرداختن، از جمله روزنامه اصولگرای قدس که مطلبی با عنوان بدتر از نفت در برابر غذا منتشر کرده، نظر تعدادی از کارشناسا رو جمع‌آوری کرده درباره این استکس که همه این کارشناسا یا با این سازوکار مخالفن یا بهش ایراداتی وارد کردن. یکی از اونها احمد توکلی، نماینده سابق مجلسه که این سازوکار رو از نفت در برابر غذا و داروی صدام هم بدتر دونسته.
دلیلی هم
گفته که این سازوکار ما از حقوقمون محروم میکنه و اروپایی ها بدون اینکه به تعهداتشون که در برجام امضا کردن عمل کنن، ما رو تحت فشار میگذارن.
البته اون کاربرای اصولگرا هم در شبکه‌های اجتماعی اغلبشون خیلی نگران هستن از این موضوع و دلواپس این سازوکار در واقع مالی تجاری بین ایران و اروپا هستن. اصلاح طلبان هم نگاه کردن
روزنامه همشهری یک مطلبی با تیتر اینستکس سند شکاف اروپا و امریکا منتشر کرده، اومده با چند تا کارشناس روابط بین الملل از جمله رضا نصری کارشناس حقوق بین‌الملل گفتگو کرده. آقای نصری به هر حال نگاه مثبت‌تری داشته به این سازوکار مالی و اینستکس رو آشکارترین و عینی‌ترین سند شکاف بین ایران و اروپا نامیده و گفته این سازوکار به خاطر اینکه توسط متحدان آمریکا بنا شده، نه دولت‌های رقیبی مثل روسیه و چین، از پشتیبانی افکار عمومی غرب برخورداره و سازوکاریه که پتانسیل رشد داره به باور او. روزنامه جوان، روزنامه دیگه‌ای که من انتخاب کردم، اومده و اینستکس رو آفتاب لگن توصیف کرده و نوشته به خاطر اینکه قرار نیست از طریق این سازوکار هیچ مبادله مالی صورت بگیره، میزان فعالیت این کانال مالی تجاری در حد مبادلات روزانه یک صرافی متوسطه و در واقع به نوشته این روزنامه با این طرح اروپایی‌ها به ایران میگن که در باتلاق غرق بشید اما به ما لبخند بزنید. روزنامه رسالت هم در مطلبی با عنوان بن‌بست دوم به نقل از یک کارشناس دیگه که جعفر قنادباشی نام داره، این سکس مورد نظر اروپایی ها رو ناچیز توصیف کرده و گفته که این سازوکار مالی هیچ اثر عملی برای ایران نداره.
بنابراین نگاه ها عموما یا منفی بوده یا پر از ابهام و تردید به این ماجرا. خب از این قصه که بگذریم، یک خبری منتشر شد که قراره در فرودگاه ها برای حجاب اجباری محدودیت بیشتری در نظر گرفته بشه. نیروی انتظامی هم برخی مقامات و مسئولانش صحبت کردن. روزنامه ها به این هم نگاه کردن؟
بله، بعد از اینکه فرمانده پلیس فرودگاه های کشور گفت ماموران پلیس با موارد بدحجابی در فرودگاه ها برخورد می کنند، روزنامه های زیادی از جمله همشهر ایران و جوان این صحبت ها رو منتشر کردن. اما نسخه آنلاین روزنامه جوان علاوه بر انتشار این خبر، صحبت های خانم مینو اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان رو منتشر کرده که گفته بیش از 26 دستگاه و نهاد در موضوع عفاف و حجاب مسئول هستن اما به وظایفشون به درستی عمل نمی کنن و این وضعیت حجابیه که در جامعه می بینید. و خانم اصلانی اومده این صحبت ها رو در آستانه هفته حجاب و عفاف مطرح کرده که در روزهای آینده میاد در ایران. مدعی شده که حجاب جز مترقی ترین قوانین انقلاب اسلامی و فطرت انسانیه و قرار بسیج جامعه زنان در هفته حجاب و عفاف زیبایی و آرام بخشی حجاب رو به دنیا عرضه کنه.
درسته، لطفاً هفته حجاب و عفافی که بهش اشاره کردی، خیلی کاربرها به فصل گرما در ایران اشاره کردن و سختی ها و در واقع تنگناه هایی که خانم های ایرانی باش مواجهن به خاطر همین رعایت حجاب اجباری و اجبار به این.
درسته، معمولا این دعواها در تابستان بیشتر بالا میگیره.
خیلی ممنون. این هفته برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان ما در رادیو فردا تصاویر و ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. هفته گذشته انتشار گوشه‌هایی از صحبت‌های امیر جعفری بازیگر که مربوط به 2 سال پیش بود، حسابی در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد روبرو شد، تا جایی که ما هم به اون پرداختیم. بعد از اون امیر جعفری در یک ویدیو به این موضوع واکنش نشون داد.
یک کلیپ 40 ثانیه‌ای چند وقتیه توی فضای مجازی از من داره دست به دست میشه. خواستم فقط یه توضیح مختصر بدم. این ویدیو در حقیقت یک مصاحبه 60 دقیقه‌ایه که مربوط میشه به یک تئاتری که من همون موقع اجرا می‌رفتم و مال 2.5 سال پیشه. همون موقع هم یه سری اومدن سوء استفاده کردن و منقطعش کردن. قبلش رو زدن، بعدش رو زدن و اونجوری که دلشون می‌خواست اونو پخش کردن. همون موقع من اومدم توضیح دادم که ماجرا چی بوده، عذرخواهی هم کردم. الانم باز اگر کسی فکر می‌کنه که من آزرده خاطرش کردم، رنجشی از من داره، من مخلص شما هستم، دستشم میبوسم، معذرت‌خواهی هم میکنم.
روستای کچویه در استان اصفهان با مشکل آب آشامیدنی روبروه، به طوری که اوایل هفته پیش برای چند روز ساکنان این شهر دچار مشکل جدی شدن.
یه روز نیم آب
نیست،
میگن حالا هم نمیاد.
آره 24 ساعت آب نیست. الان هم تانکر آب آوردن.
وضعیت کچویه.
اوایل این هفته خبر رسید که اداره اماکن شهرستان گلشهر در استان البرز قصد داره یک خانه سالمندان متعلق به بهایان رو پلمب کنه. اقدامی که با مقاومت کارکنان و برخی سالمندان ساکن در این خونه فعلا متوقف شد.
شما فکر میکنید الان من شما رو کجا آوردم؟ یه مرکز که جاسوسیه، یه مرکزیه که قاتلین در اونجا زندگی میکنن، یا مرکزی که سارقین در اونجا هستن، یا مرکزی که اقدام علیه امنیت ملی میکنن یا تبلیغ علیه نظام میکنن، اینجا کجاست؟ اینجا یه خانه سالمندانه که سالمندان باهایی رو نگهداری میکنن در گلشهر کرج. متاسفانه میخوان اینجا رو پلمب بکنن. به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه اینا باهایی هستن.
بعد از گذشت ماه‌ها از کشف تابوت‌های باستانی در محوطه ایلامی شهرستان رام هرمز به دلیل انتقال پیدا نکردن این تابوت‌ها به موزه یا مکان مناسب، جسد‌های مومیایی موجود در این تابوت‌ها که سالم بودند به دلیل شرایط بد نگهداری نابود شدند.
زمانی که اینا باز شدن اصلا سالم بوده، بعد اصلا این گرما آورد
در اینجا توضیحات پدری رو میبینید و میشنوید که به دلیل بیموبالاتی و بیتوجهی برخی مسئولان دختر خودش رو در یک جاده از دست داده.
این الان روزه، شب نه چراغی، نه سرعتگیری، نه مانعی. با سرعت داری 50 تا 60 تا 100 تا داری میای، روبروتون نگاه کنید، میای اینجا مانع، برمیگردی دستت میدی اینور، روبروت نوشته راه بسته. مردم تو رو خدا تابوت گذاشتن اینجا، مردم، دختر من، دختر 20 ساله من پرپر شده پریشم، دخترم نابود شده، مردم دو تام تو بیمارستان خوابیدن. مردم نگاه کنید جاده ای را، این تو رو خدا یک کلیپ پخش کنید، یک کلیپ پخش کنید، مردم بدونن چه به سرمون دارن میارن.
تیم فوتبال زنان شهرداری بم این هفته قهرمانیش تو لیگ برتر فوتبال زنان رو جشن گرفت. فوتبال بدون امکانات زنان که حتی پخش تصاویرش از تلویزیون ایران هم با ممنوعیت و محدودیت روبروی، اما باز هم هزاران دختر ایرانی علاقمند به پیگیری اون هستند. تصاویری رو هم میبینید از هواداران زن تیم پرطرفدار استقلال تهران که علاقمند به تماشای تمرین تیمشون بودن، اما با حضورشون تنها لحظاتی موافقت شد و مجبور شدن به خانه برگردن. ممنون از همراهیتون با این فرداگرام. ویدیویی داریم از رقص در حوالی بازار تبریز. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید ایران از 3 روز دیگر به هر میزان تشخیص دهد غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ به ایران هشدار داد مراقب تهدیدهایش باشد. فرانسه میگوید عقب نشینی ایران از برجام دستاوردی برای تهران نخواهد داشت. و سناتور گراهام طرح جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران پیشنهاد داد، حفظ نیروگاه اتمی بدون امکان غنی‌سازی اورانیوم. دونالد ترامپ در واکنش به سخنان حسن روحانی درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم به ایران هشدار داد که مراقب تهدیدهایش باشد. رئیس جمهور آمریکا در توییتی با بیان اینکه روحانی گفته است اگر توافق جدیدی وجود نداشته باشد به هر میزانی که بخواهند غنی‌سازی می‌کنند گفت ایران باید مراقب تهدیدهایش باشد، زیرا به گفته وی این تهدیدها می‌توانند بازگردند و طوری ایران را نیش بزنند که تا به حال کسی چنین نیش نخورده باشد. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران از 16 تیر ماه یعنی 3 روز دیگر میزان غنی‌سازی خود را به بیش از 67% و تا هر میزانی که به گفته وی نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد.
16 تیر ما سطح غنی‌سازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمانبندی عمل نکنید ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق.
کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام با ابراز نگرانی شدید از تصمیم جدید ایران درباره کاهش تعهدات هسته‌ای خود تهران را از آن برحذر داشتند. وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در مورد کاهش تعهدات ایران در برجام اعلام کرد که عقب نشینی ایران از این توافقنامه هیچ دستاوردی برای تهران نخواهد داشت. وزارت خارجه فرانسه تاکید کرده که با به خطر افتادن توافق اتمی تنش‌ها در منطقه افزایش می‌یابد. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی شدید از تصمیم ایران اعلام کردند تعهد آنها به برجام بستگی به پایبندی کامل ایران به این توافق دارد. ایران میگوید تا زمانی به برجام متعهد میماند که کشورهای اروپایی به تعهدات اقتصادی خود عمل کنند. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد طرح جایگزینی را برای برجام پیشنهاد دهد. این طرح به ایران اجازه می‌دهد همچنان نیروگاه اتمی خود را حفظ کند، اما امکان غنی‌سازی اورانیوم را از ایران سلب می‌کند. این سناتور آمریکایی گفته است چنین طرحی برای ایران و کشورهای عربی مناسب است و به گفته وی بدون تولید سوخت اتمی بمبی ساخته نمی‌شود و بدون غنی‌سازی هم می‌شود از نیروگاه اتمی برخوردار بود. ایران همواره ضمن رد تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرده است. از سوی دیگر در واکنش به تصمیم ایران برای افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم، تام کاتن، مارک روبیو و تد کروز، 3 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در نامه‌ای به دونالد ترامپ از وی خواستند تمامی معافیت‌های مرتبط به برنامه هسته‌ای ایران در قالب برجام را لغو کند. جاس استون خواننده زن بریتانیایی که در ادامه تور جهانی خود وارد ایران شده بود در جزیره کیش بازداشت و روز بعد از ایران اخراج شد. خانم استون روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود در این باره توضیح داد. این خواننده بریتانیایی با اعلام خبر بازداشت و اخراج خود از ایران گفت قصد اجرای کنسرت در ایران را نداشته، چون می‌دانسته طبق قوانین ایران چون زن است اجازه اجرای کنسرت ندارد. او همچنین گفته مقام‌های ایرانی سخنانش مبنی بر عدم برگزاری کنسرت را باور نکردند. جاست استون که برنده جایزه گرمی است پیشتر بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به جای کنسرت پرداخته است. او سال گذشته در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی نیز کنسرت کوچکی برگزار کرد. به پایان بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم با فردا گرامی دیگر همراه باشید.
سلام، در فردای گرامی این هفته من بنیامین صدر مثل هفته های پیش نگاهی میکنم به موضوعات مهم و جنجال برانگیز شبکه های اجتماعی. ابزار مبادله تجاری مالی ایران و اروپا کارآمد یا ناتوان؟ واکنش ها در شبکه های اجتماعی چه بود؟ حجاب شرطی برای پرواز، نگاه به حجاب اجباری و بیشتر شدن محدودیت پوشش در فرودگاه های ایران. 14 امضا برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی، کارزار من نفر 15 هستم در شبکه های اجتماعی. اینستکس یا همان ابزار حمایت از مبادله‌های تجاری بین ایران و اروپا، سیستم تازه‌ای برای نشان دادن پایبندی طرف‌های اروپایی به برجام، نهادی که بعد از ماه‌ها وعده و وعید هفته پیش خبر رسید که عملیاتی شده، هرچند مسئولان جمهوری اسلامی راضی نشدند. همونطور که انتظار می‌رفت، اغلب مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کارآمدی این ابزار در برابر تحریم‌های شدید آمریکا تردید و بدبینی خودشون رو نشون دادن و برخی هم گفتند که این سازوکار شبیه برنامه نفت در برابر غذاست یا حتی ضعیف‌تر از اون عمل می‌کنه. برخی کاربران به اصطلاح دلواپس هم قسمت‌هایی از سخنرانی قدیمی اکبر هاشمی رفسنجانی رو منتشر کردند که در اون از آغاز مذاکره هسته‌ای به دستور رهبر جمهوری اسلامی و نگرانی از عملی شدن برنامه نفت در برابر غذا گفته بود.
آورد و تأکید کرد مسئله جدیه. حالا اگرم احتمال میدادیم جدی نیست، ولی این خبر کافی بود که ما به فکر بیفتیم، نگذاریم این اتفاق بیفته. اگه اتفاق میفتاد دیگه فاتحه همه چیز خونده میشد. خب این تلاش، البته این تلاش حل مسئله هسته‌ای ابتکار شخصهای روحانی نبود. این رو رهبری قبل از این که انتخابات بشه و آقای روحانی بیان، ایشون به فکر افتاد.
برخی کاربران درباره اینستکس و ابهامات اون نظر متفاوت خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردن. سیروان منصوری در فیسبوک خودش نوشت این اینستکس دقیقا شبیه اینه که بخوای با یه قلک که واسه جمع‌آوری پول خورده یه خانواده 10 نفره رو بچرخون. سیامک دهقانپور اما در توییترش نوشت رهبر کره شمالی با جنگ افزار هسته‌ای به این نتیجه رسید که برای کاستن از فشار تحریم‌ها بهتره با آمریکا کنار بیاد. رهبر جمهوری اسلامی با 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و به امید اینستکس هنوز آمریکا ستیزه. بردو هم در اینستاگرامش با کنایه به تیم گفتگو کننده هسته‌ای و جواد ظریف نوشت از قرار معلوم همونطور که دست آخر هدف از برجام صرفاً منزوی کردن آمریکا در جهان معرفی شد، نگشایش‌های اقتصادی برخلاف وعده‌هایی که داده می‌شد، امروز هم همون جماعت بعدشون نمیاد که به نحوی اینستکس رو بزک کنن. صادق زیبا کلام هم در پاسخ و در توییتر با انتقاد از مخالفان اصولگرای اینستکس نوشت دیروز با مذاکره هسته‌ای مخالفت می‌کردند، بعد از برجام با اون و حالا هم علیه اینستکس تیغ از نیام برکشیدن. اصولاً هر حرکتی که برای تنش زدایی با غرب باشه یکسره از دیدشون محکومه. کاربری به نام شادی اما توییت کرد شوق اصلاح طلبان برای امضای اینستکس بی جهت نیست. در انتخابات قبل روحانی با بذل و بخشش اندکی از میلیون‌ها دلار دریافتی از اوباما رو به تعبیر این کاربر صرف تولید شور انتخاباتی کرد و الان انتخابات مجلس نزدیکه و کفگیر اصلاحات دوباره ته دیگ خورده. اینستکس اما برجام نیست، فقط بوی کباب میده. حسن منصور اقتصاددان درباره اینکه انتظارات مسئولان جمهوری اسلامی از اینستکس آیا واقع بینان است یا نه برای ما توضیح میده.
اینکه چقدر واقع بینان است، این انتظار به هیچ وجه واقع بینانه نیست، به خاطر اینکه با سازوکار بین المللی بانکی و مالی تطابق نمی کنه. از سوی دیگر خریداران نفت در اروپا دولت ها نیستن، شرکت ها هستن و هیچ دولتی نمیتواند، نه اینکه حاکمیت نداره، بلکه شرکت ها دموکراتیکن. هر شرکت به سهامدار خود نگاه میکنه، نه به رئیس دولت. در نتیجه با سیاست دولت ها لزوما هماهنگ نمیشن. اگر تخلف کنن از این تحریم ها، این شرکت است که مورد تحریم قرار میگیره و هیچ رئیس شرکتی نمیتواند خودشو و شرکتشو در معرض این ریسک قرار بده. در چه خاصه ایران غیر واقع بینانه است. اروپا زیر چتر حمایت نظامی آمریکا نفس بکشه، یعنی بدون این ناتو به زمین میشینه، بدون این اروپا تامین نداره. مسائل مالی اروپا تا حد زیادی تحت تأثیر نظام دلاری جهانه. نظام دلاری در تمام بانک ها در قیمت گذاری کالاهای جهانی مسلطه. به این ترتیب تخطی این نظام این کشورها رو فلج میکنه. از نظر سیاسی هم همینطور. خیلی از این کشورها، مثلا خود آلمان ساخته آمریکاست. آلمان دموکراسیش، آزادیش محصول حضور آمریکاست. قانون اساسیش ساخته دست آمریکاست. به این ترتیب عملا اونجا که مسائل راهبردی و استراتژیکه نمیتونن در برابر آمریکا قرار بگیرن.
فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران این هفته گفت که پلیس فرودگاه با پوشش مروج مدل‌های غربی و کشف حجاب در فرودگاه‌ها با قاطعیت بیشتری برخورد می‌کنه و حتی ممکنه از سفر افراد به قول خودش بد حجاب هم جلوگیری بشه. با رسیدن گرما و تابستان، برخورد با زنانی که در ادبیات جمهوری اسلامی به اونها بی حجاب یا بد حجاب گفته میشه، از سوی ماموران نیروی انتظامی شدت میگیره که با حبس و جریمه نقدی برخی از بازداشت شدگان هم همراهه. موضوعی که کاربرهای شبکه‌های اجتماعی اغلب این موضوع رو دخالت در حریم خصوصی و تحمیل حجاب به نیمی از جامعه توصیف کردن و البته گروهی هم که عموماً مدافع جمهوری اسلامی و سیاست‌هاش هستن، رعایت حجاب رو الزامی میدونن. یک حساب کاربری به نام سودن توییت کرد: یاد سفر استانبول که فرودگاه یخ زده بود افتادم. بعد کلی تأخیر همه بی حجاب و بی اعصاب نشسته یا خوابیده بودن. یک سپاهی اومد تذکر حجاب داد و همه سرش داد کشیدن که دیگه تو خفه. بابک هم در توییتر نوشت: جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی به درجه ای از عزت، شرافت و اقتدار رسیده که در فرودگاه هم کسانی که حجاب اجباری رو به طور کامل رعایت نکنن به پرواز راه نمیدن. ترانه سایی هم نوشت که چی مثلا تو فرودگاه به حجاب گیر میدین؟ طرف داره از زندان شما فرار میکنه اما شما گیر اینید که موهاش معلوم نباشه؟ حساب کاربری پرسیا هم از تجربه شخصی خودش توییت کرد و نوشت: در فرودگاه قبلا هم برخورد انجام میشد. در فرودگاه از سوار شدن من به هواپیما جلوگیری کردند به دلیل کوتاه بودن مانتوم. نهایتا با گرفتن تعهد کتبی، کپی کارت ملی، اجازه پرواز با هواپیمای بعدی رو دادن. هرچند رونوشت تعهد و کارت ملی من رو هم به محل کارم فکس کرده بودن. هفته پیش اول 14 نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران و خانواده‌های برخی از قربانیان حرکت‌های اعتراضی چند سال اخیر در بیانیه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران شدند. یکی از این 14 نفر گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، جوان کارگر و وبلاگ‌نویسی بود که در زندان پلیس فتا به دلیل شکنجه کشته شد.
اپوزیسیون سید علی خامنه ای شده گوهر.
من اصلا از این رژیم خوشم نمیاد. از این رژیم خوشم نمیاد.
خب ببین، میگه از این رژیم خوشش نمیاد. این نه به جمهوری اسلامی.
آره.
ببین،
خوشم نمیاد.
نه به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی.
آره. مردم
گوهر عشقی.
من خوشم نمیاد.
گوهر عشقی یکی از مخالفین توست. این پوست و استخوان، این بانوی خوب، شما زدی پسرشو کشتی که چی بشه؟ که این عمامه همچنان بر سر جاش باشه؟
من اصلا خوشم نمیاد.
بعد از این بود که کارزاری مردمی در شبکه‌های اجتماعی راه افتاد تا موافقان این بیانیه با اعلام حمایت از اون خودشون رو 15 امضا کننده و خواستار این مطالبات معرفی کنن. شکوفه آذر در فیسبوک خودش نوشت: بر پایه انتخابات آزاد و برقراری حکومتی دموکراتیک و سکولار مطالبه این 14 آزادی خواهه. خواسته ای که خونی تازه در رگ‌های همبستگی ملی برای رسیدن به آزادی و گذار از استبداد کنونیه. باشه که این همدلی راه دشوار آزادی رو هموار کنه. مهران پیروز هم در توییتر نوشت: به هر حرکت تابوشکن ابتدا با تردید نگریسته میشه، اما وقتی شک به باور برسه گامی در راه همگرایی و همبستگی ملی برداشتیم. دروگر هم توییت کرد گرچه من نفر 15 هستم متعلق به افرادی که از من شجاعترند و با چهره واقعی اعلام حضور میکنن و بابت شجاعتشون هم تهدید میشن یا تهمت تحمل میکنن، اما من در حد توان از اونها و این کارزار حمایت میکنم. عباس واحدیان نویسنده و فعال مدنی که خودش یکی از امضا کنندگان نامه 14 نفر هم هست در توییتر نوشت بهترین سنگ محک آزادی خواهی اینه که بنگریم کدام یک از ما به جای حمله به سایرین نیروی مبارزه رو معطوف به دیکتاتوری میکنه. مبارزه واقعی دشمن ایران رو رها نمیکنه تا در طرح‌های تخریبی و نفاق انگیز شرکت بکنه. جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران و از امضا کنندگان نامه 14 امضایی برای ما میگه که این کار پویشی بوده برای طرح دو مطالبه اصلی منتقدان و مخالفان وضع موجود ایران.
تجربیات سالیان گذشته در طی 40 گذشته نشون داد که ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک روش و مشی سیاسی نمیتواند با خانش یک حکومت دموکراتیک و مردمی و آزاد منطبق باشه و همچنین قانون اساسی که این اختیارات رو در حدود ولی فقیه تعریف کرده سبب شد که ما بیایم به درمان برخلاف بیانیه‌های مرسوم این سری بیایم به درمان اشاره کنیم. و دلیل این که این مطالبه مورد اقبال عمومی و به نسبه قرار گرفت و در حد یک پویش دارد به جنبش تبدیل میشه به خاطر این بود که از درون جغرافیای همین کشور و از درون همین نظام 14 نفر آدم و مستقل و بدون هیچ گونه وابستگی آمدند و علنا اعلام کردند که این نظام تمام پلهای عقلانیت رو خراب کرده و هیچ راهی باقی نگذاشته به جز عبور از آن. تبعیضی که در جان مردم ساکن شده، دردهایی که همراه اونها هست به طور روزمره، اونها با خودشون این دردها رو حمل میکنن. اینها همه سبب شد که ما این نامه رو مکتوب کنیم و خطاب اون رو هم اول شخص مملکت و کسانی قرار بدیم که این اختیارات رو و این استبداد رأی رو در حدود بیت رهبری تعریف کردند.
این هفته من و همکارم بیتا بختیاری نگاهی داریم به یکی دو موضوع انتخابی شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم بازتاب داشتند. بیتا، این هفته این ماجرای سازوکار مبادله مالی تجاری ایران و اروپا خیلی بحث برانگیز بود تو شبکه‌های اجتماعی. کاربرای شبکه‌های اجتماعی از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا خیلی در واقع ابهام داشتن نسبت به این سازوکار یا نگران بودن. روزنامه‌ها چه کردن؟
همینطوری که میگی بنیامین، بعد از انتشار خبر اجرایی شدن این کانال مالی تجاری که مقام‌های جمهوری اسلامی هم بارها تاکید کردن مهمترین انتظارشون از راه اندازی اون فروش نفته، بیشتر روزنامه‌ها در ایران به این موضوع پرداختن، از جمله روزنامه اصولگرای قدس که مطلبی با عنوان بدتر از نفت در برابر غذا منتشر کرده، نظر تعدادی از کارشناسا رو جمع‌آوری کرده درباره این استکس که همه این کارشناسا یا با این سازوکار مخالفن یا بهش ایراداتی وارد کردن. یکی از اونها احمد توکلی نماینده سابق مجلسه که این سازوکار رو از نفت در برابر غذا و داروی صدام هم بدتر دونسته.
دلیلی هم
گفته که این سازوکار ما از حقوقمون محروم میکنه و اروپایی ها بدون اینکه به تعهداتشون که در برجام امضا کردن عمل کنن ما رو تحت فشار میگذارن.
البته اون کاربرای اصولگرا هم در شبکه‌های اجتماعی اغلبشون خیلی نگران هستن از این موضوع و دلواپس این سازوکار در واقع مالی تجاری بین ایران و اروپا هستن. اصلاح طلبا هم نگاهی کردن
به اصلاح طلبا هم نگاه کردن. روزنامه همشهری یک مطلبی با تیتر اینستکس سند شکاف اروپا و امریکا منتشر کرده، اومده با چند تا کارشناس روابط بین الملل از جمله رضا نصری کارشناس حقوق بین‌الملل گفتگو کرده. آقای نصری به هر حال نگاه مثبت‌تری داشته به این سازوکار مالی و اینستکس رو آشکارترین و عینی‌ترین سند شکاف بین ایران و اروپا نامیده و گفته این سازوکار به خاطر اینکه توسط متحدان آمریکا بنا شده، نه دولت‌های رقیبی مثل روسیه و چین، از پشتیبانی افکار عمومی غرب برخورداره و سازوکاریه که پتانسیل رشد داره به باور او. روزنامه جوان، روزنامه دیگه‌ای که من انتخاب کردم، اومده و اینستکس رو آفتاب لگن توصیف کرده و نوشته به خاطر اینکه قرار نیست از طریق این سازوکار هیچ مبادله مالی صورت بگیره، میزان فعالیت این کانال مالی تجاری در حد مبادلات روزانه یک صرافی متوسطه و در واقع به نوشته این روزنامه با این طرح اروپایی‌ها به ایران میگن که در باتلاق غرق بشید اما به ما لبخند بزنید. روزنامه رسالت هم در مطلبی با عنوان بن‌بست دوم به نقل از یک کارشناس دیگه که جعفر قنادباشی نام داره، این سکس مورد نظر اروپایی ها رو ناچیز توصیف کرده و گفته که این سازوکار مالی هیچ اثر عملی برای ایران نداره.
بنابراین نگاه ها عموما یا منفی بوده یا پر از ابهام و تردید به این ماجرا. خب از این قصه که بگذریم، یک خبری منتشر شد که قراره در فرودگاه ها برای حجاب اجباری محدودیت بیشتری در نظر گرفته بشه. نیروی انتظامی هم برخی مقامات و مسئولانش صحبت کردن. روزنامه ها به این هم نگاه کردن؟
بله، بعد از اینکه فرمانده پلیس فرودگاه های کشور گفت ماموران پلیس با موارد بدحجابی در فرودگاه ها برخورد می کنند، روزنامه های زیادی از جمله همشهری ایران و جوان این صحبت ها رو منتشر کردن. اما نسخه آنلاین روزنامه جوان علاوه بر انتشار این خبر، صحبت های خانم مینو اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان رو منتشر کرده که گفته بیش از 26 دستگاه و نهاد در موضوع عفاف و حجاب مسئول هستند اما به وظایفشون به درستی عمل نمی کنند و این وضعیت حجابیه که در جامعه می بینید. و خانم اصلانی اومده این صحبت ها رو در آستانه هفته حجاب و عفاف مطرح کرده که در روزهای آینده میاد در ایران. مدعی شده که حجاب جز مترقی ترین قوانین انقلاب اسلامی و فطرت انسانیه و قرار بسیج جامعه زنان در هفته حجاب و عفاف زیبایی و آرام بخشی حجاب رو به دنیا عرضه کنه.
درسته، لطفاً هفته حجاب و عفافی که بهش اشاره کردی، خیلی کاربرها به فصل گرما در ایران اشاره کردن و سختی ها و در واقع تنگناه هایی که خانم های ایرانی باش مواجهند به خاطر همین رعایت حجاب اجباری و اجبار به این.
درسته، معمولا این دعواها در تابستان بیشتر بالا میگیره.
خیلی ممنون. این هفته برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان ما در رادیو فردا تصاویر و ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. هفته گذشته انتشار گوشه‌هایی از صحبت‌های امیر جعفری بازیگر که مربوط به دو سال پیش بود، حسابی در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد روبرو شد، تا جایی که ما هم به اون پرداختیم. بعد از اون امیر جعفری در یک ویدیو به این موضوع واکنش نشون داد.
یک کلیپ 40 ثانیه‌ای چند وقتیه توی فضای مجازی از من داره دست به دست میشه. خواستم فقط یه توضیح مختصر بدم. این ویدیو در حقیقت یک مصاحبه 60 دقیقه‌ایه که مربوط میشه به یک تئاتری که من همون موقع اجرا می‌رفتم و مال دو سال و نیمه پیشه. همون موقع هم یه سری اومدن سوء استفاده کردن و منقطعش کردن، قبلش رو زدن، بعدش رو زدن و اونجوری که دلشون میخواست اونو پخش کردن. همون موقع من اومدم توضیح دادم که ماجرا چی بوده، عذرخواهی هم کردم. الانم باز اگر کسی فکر میکنه که من آزرده خاطرش کردم، رنجشی از من داره، من مخلصشان هستم، دستشم میبوسم، معذرت‌خواهی هم میکنم.
روستای کچویه در استان اصفهان با مشکل آب آشامیدنی روبروه، به طوری که اوایل هفته پیش برای چند روز ساکنان این شهر دچار مشکل جدی شدن.
یه روز نیم
آب نیست؟
میگن حالا حالا هم نمیاد.
آره 24 ساعت آب نیست؟ الان هم تانکر آب آوردن.
نگاه کنی؟
استفاده کنن.
وضعیت کچویه.
اوایل این هفته خبر رسید که اداره اماکن شهرستان گلشهر در استان البرز قصد داره یک خانه سالمندان متعلق به بهایان رو پلمب کنه، اقدامی که با مقاومت کارکنان و برخی سالمندان ساکن در این خونه فعلا متوقف شد.
شما فکر میکنید الان من شما رو کجا آوردم؟ یه مرکز که جاسوسیه، یه مرکزیه که قاتلین در اونجا زندگی میکنن، یا مرکزی که سارقین در اونجا هستن، یا مرکزی که اقدام علیه امنیت ملی میکنن یا تبلیغ علیه نظام میکنن، اینجا کجاست؟ اینجا یه خانه سالمندانه که سالمندان باهایی رو نگهداری میکنن در گلشهر کرج. متاسفانه میخوان اینجا رو پلمب بکنن. به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه اینا باهایی هستن.
بعد از گذشت ماه‌ها از کشف تابوت‌های باستانی در محوطه ایلامی شهرستان رام هرمز به دلیل انتقال پیدا نکردن این تابوت‌ها به موزه یا مکان مناسب، جسد‌های مومیایی موجود در این تابوت‌ها که سالم بودند به دلیل شرایط بد نگهداری نابود شدند.
زمان چین باز شدن اصلا سالم بود، بعد اصلا این گرما بود
پلاستیک دمو از می رفت. حالا دارن پانی بندی که دارن دارن بدلش یه قصد
یه به خاطر اینکه مثلا ما پول ندادیم گذاشتن آثار از دین برن. باید اگر آثار مهمه
کل مسئولی دولت میخواست ما 8-12 ماه اینجا امروی گوشکر پرچه نام شب و روز اینجا.
در اینجا توضیحات پدری رو میبینید و میشنوید که به دلیل بیمبالاتی و بیتوجهی برخی مسئولان دختر خودش رو در یک جاده از دست داده.
یه الان روزه، شب نه چراغی، نه سرعتگیری، نه مانعی. با سرعت داری 50 تا 60 تا 100 تا داری میای، روبروتون نگاه کنید، میای اینجا مانع، برمیگردی دستت میدی اینور، روبروت نوشته راه بسته. مردم تو رو خدا تابوت گذاشتن اینجا. مردم دختر من، دختر 20 ساله من پرپر شده پریشم، دخترم نابود شده، مردم دو تام تو بیمارستان قابیدن. مردم نگاه کنید جاده ای را، این تو رو خدا این کلیپ رو پخش کنید، این کلیپ پخش کنید، مردم بدونن چه به سرمون دارن میارن.
تیم فوتبال زنان شهرداری بم این هفته قهرمانیش تو لیگ برتر فوتبال زنان رو جشن گرفت. فوتبال بدون امکانات زنان که حتی پخش تصاویرش از تلویزیون ایران هم با ممنوعیت و محدودیت روبروی، اما باز هم هزاران دختر ایرانی علاقمند به پیگیری اون هستند. تصاویری رو هم میبینید از هواداران زن تیم پرطرفدار استقلال تهران که علاقمند به تماشای تمرین تیمشون بودن، اما با حضورشون تنها لحظاتی موافقت شد و مجبور شدن به خانه برگردن. ممنون از همراهیتون با این فرداگرام. ویدیویی داریم از رقص در حوالی بازار تبریز. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.